حمله تروریستی مرگبار در روسیه با بیش از 200 کشته و زخمی. یکی از عاملان این حمله بازداشت شد. آغاز طرح شهید عجمیان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان. تا 13 فروردین همه مدارس آسیب دیده سیل مرمت می شود و پرشدگی 47% حجم آب مخازن سطحی کشور. حجم مخازن سطح همچنان نسبت به سال گذشته 8% کمتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. شمار کشته های حمله تروریستی دیشب در تالار کروکاس سیتی در مسکو تا این لحظه به 62 تن رسیده. منابع بیمارستانی روسیه شمار زخمی ها را 145 نفر اعلام و گزارش دادند. حال نزدیک به 60 تن از زخمی ها وخیم است. دیشب و هنگامی که بیش از 1000 نفر برای کنسرت در تالار این مجموعه حضور داشتند، 5 تروریست حمله خود را با ورود به ساختمان این مرکز آغاز کردند. تروریست ها سپس بخشی از ساختمان را هم به آتش کشیدند. ساعتی پس از حادثه، صفحه در فضای مجازی که متعلق به داعش است با انتشار اطلاعیه‌ای اینطور اعلام کرد که نیروهای داعش حمله تروریستی را در مسکو انجام دادند. رسانه‌های روسی اما این اطلاعی را جعلی خوانده و گفتند حمله کار داعش نبوده. مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه هم گفته عامل این حادثه تروریستی داعش نیست و عاملان واقعی آن باید تاوان اقدامات خود را بدهند. منابع روسی از بازداشت یکی از عاملان حمله تروریستی به مرکز تجاری کروکاس سیتی هال در مسکو خبر داد. در پی این حمله رئیس جمهور روسیه بلافاصله تشکیل جلسه شورای امنیت ملی را خواستار شد. ولادیمیر پوتین به همه سرویس‌های امنیتی و نهادهای مسئول دستور داد اقدام‌های لازم را درباره این حمله تروریستی اجرایی کنند. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو این حمله را تراژدی بزرگ توصیف کرد و تعطیلی همه فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و غیره در مسکو تا اوایل هفته آینده را خواستار شد و خبر داد. اما روسیه توضیح آمریکا را درباره حمله تروریستی به سالن کنسرت کروکاس خواستار شد. وزارت خارجه روسیه اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید را مبنی بر اینکه اوکراین دخالتی در حمله تروریستی نداشته زیر سوال برد. وزارت خارجه روسیه تصریح کرد چنانچه آمریکا اطلاعاتی درباره حمله تروریستی دارد، باید آن را در اختیار مسکو قرار دهد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید چندی پیش به شهروندان آمریکایی هشدار داده بود از حضور در تجمعات عمومی دوری کنند. حمله تروریستی به مرکز تجاری کروکاس سیتی هال در مسکو با واکنش‌های جهانی همراه شد. وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی با محکوم کردن حمله تروریستی مسکو و ابراز همدردی با دولت و مردم روسیه، مبارزه قاطع کشورها را با تروریسم خواستار شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، انصار الله یمن، حماس، سوریه، مصر، اردن، عربستان، پاکستان، فرانسه و آفریقای مرکزی نیز حمله تروریستی در مسکو را محکوم کردند. وزیر بهداشت در بازدید از دارالشفای حرم امام رضا علیه السلام با 11 پایگاه اورژانس و درمانی گفت سیاست وزارت بهداشت حمایت از این مراکز درمانی است. آقای عین‌اللهی افسود از 25 اسفند و آغاز طرح سلامت نوروزی تا 2 فروردین 1.5 میلیون نفر به مراکز اورژانس مراجعه کردند که از این تعداد 270 هزار نفر بستری شدند.
پایگاه‌های درمانی اورژانس در حرم مطهر رضوی به زائران و مسافران به صورت شبانه روزی خدمت رسانی می‌کند. سلطانی فر عضو هیئت رئیسه دارالشفای حرم مطهر رضوی:
تقریبا تمامی خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و تخصصی رو اینجا ما ارائه میکنیم. از 29 تا 1م تا پایان روز 1م تقریبا چیز حدود بالای 4600 نفر مریض ویزیت شدن.
حالا وزیر بهداشت برای دیدن روند پذیرش بیماران و قدردانی از کادر درمان این پایگاه ها به مشهد آمده است. تکمیل تجهیزات درمان در پایگاه های حرم امام رضا علیه السلام وعده وزیر بهداشت بود که بخشی از آن تا کنون محقق شده است. عین اللهی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی:
خب سیاست وزارت بهداشت اینه که دارالشفا را بتونه که حمایت بکنه، با توجه اینکه دارالشفا در واقع کار وزارت بهداشت رو داره انجام میده و تعداد بیماران زیادی که اینجا مراجعه میکنن، اینها بیماران هستن که باید به وزارت بهداشت مراجعه کنن، ولی خب عزیزان ما در اینجا دارن این کار انجام میدن، به همین دلیل حمایت های جدی در اینجا انجام میگیره.
حضور کادر درمان داوطلب در پایگاه های درمان اورژانس آستان قدس قابل توجه. شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
خوشبختانه نیروهای زیادی به شکل داوطلب از مشهد، خراسان و استانهای دیگه در دارالشفا و در همچنین درمانگاه‌های داخل حرم و اطراف حرم شرکت دارن.
آقای عین اللهی از کاهش 4% مراجعه مردم به مراکز درمانی کشور از 25 اسفند تا 2 فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. در پایان و در حاشیه این بازدید، وزیر بهداشت از حال و هوای دارویی کشور هم خبر داد.
ما چون چیز حدود 9600 قلم دارو در کشور باسته که توضیح بکنیم، این که چند قلم داروی که به خصوص داروهای خاص کم باشه در واقع همیشه بوده، در خیلی کشور دیگه هم هست، ولی سرجم میزان وضعیت دارویمون الحمدلله خیلی خوبه.
خبر خوش برای بیماران خاص.
انشالله امسال دنبال این هستیم که پیک دارو رو بیشتر بهش توجه بشه و به خصوص در بیماران خاص ما دارو رو به منازل عزیزان بتونیم بفرستیم.
در حرم مطهر رضوی 11 پایگاه فعالیت‌های امدادی و اورژانسی را انجام می‌دهند. با همکاری وزارت بهداشت این فعالیت‌ها بیش از پیش انجام خواهد شد. سید سجاد رسولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت بیش از 134 هزار نفر در نوروز امسال به مسافران خدمت رسانی می کنند که بیش از 70% آنان داوطلب هستند. معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر هم درباره افزایش مسمومیت مسافران نوروزی با گاز مونوکسید کربن تاکید کرد. از 24 اسفند تا کنون 330 نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که بیشتر آنها در چادرهای مسافرتی اتفاق افتاده. آقای مرادی پور:
توصیه میشه به هموطنان عزیزم به ویژه در مسافرت هایی که از چادر استفاده میکنن در زمان آرندگی ها و شرط جوی، نکات ایمنی رو رعایت کنن، از سیستم های گرمایشی دودسا خیلی داخل چادر استفاده نکنن، یا اگر مجبور به استفاده شدن حتما روزنه ها و فضاهایی رو برای تردد هوای سالم به داخل چادر حتما ایجاد کنن.
تشخیص احتمال بروز حمله قلبی با استفاده از نشانگرهای دانش بنیان. این محصول در کنار سمعک دیجیتال و پانسمانهای مخصوص بیماران دیابتی از جمله دستاوردهای دانش بنیان در سال گذشته است. خبرنگار ما نگاهی اجمالی به این دستاوردها داشته.
علم، صنعت و سلامت، اتحادی که به لطف دانش بنیانهای کشورمان در سال گذشته اسباب سلامت مردم را فراهم کرد. کیت یا نشانگر تشخیص سکته قلبی یکی از این دستاوردهاست. خدمت جدید فناوران جوان کشورمان در سال 1402 که حالا به لطف آن سرعت تشخیص سکته قلبی را بالا می‌برد و مانع مرگ این افراد می‌شود. محبوب رزداقی، مدیر طرح و توسعه شرکت دانش بنیان:
تست تشخیص سریع تروپونین با توجه به استفاده آسانش و بدون نیاز به تجهیزات و دستگاه خاص و اینکه نتایجش در 10 دقیقه میتونه مشخص بشه، این امکان رو به مرکز درمانی و در واقع توسط اورژانس ها بر بالین بیمار فراهم میکنه که افراد با علائم مشکوک به سکته قلبی ارزیابی بشن.
سمعک دیجیتال هم هدیه دیگری از متخصصان کشورمان به صنعت سلامت بود. محصولی که با تلاش متخصصان جوان دانشگاه امیرکبیر با توجه به نیاز بیمار شخصی سازی می شود و سالانه 20 میلیون دلار صرف جویی ارزی دارد. محمد مهدی احمدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
صفر تا صد تمام طراحی ها رو خودمون انجام دادیم از جمله طراحی سخت افزار الکترونیکی داخل سمعک، طراحی بدنه سمعک، طراحی نرم افزار تنظیم سمعک و همچنین طراحی دستگاه تنظیم سمعک.
یاسمن صفاییان، مدیر بخش نرم افزار شرکت دانش بنیان:
متخصصای شنوایی سنجی با استفاده از نرم افزار ما میتونن مشخصات سمعک رو برای بیمار خودشون متناسب با نیاز بیمار تنظیم کنن توی محیط‌های مختلفی مثل محیط‌های پرهمهمه، محیط‌های ساکت.
خدمت دیگر دانش بنیان‌های کشورمان به حوزه سلامت در سالی که گذشت، پانسمان یا زخم‌پوش‌های ویژه برای 8.5 میلیون بیمار دیابتی در کشورمان بود. پانسمان‌هایی که استفاده از آنها مانع قطع عضو این بیماران می‌شود. رعنا ایمانی، فناور:
ما توی این پروژه نگاهمون به یک سری محصولات سنتی بود. الان چه در واقع در زمان‌های خیلی قدیم معمولا برای ترمیم زخم‌ها استفاده می‌شد. در واقع تخم مرغ، بهتر بگم سفیده تخم مرغ، یکی از موادی بود که به شکل سنتی برای در واقع ترمیم زخم استفاده می‌شد. مطالعات حالا آزمایشگاهی ما در سطح سلولی و بعد در سطح حیوانی نشون داد که این در واقع زخم پتانسیل خیلی خوبی برای تسریع در حقیقت فرآیند ترمیم زخم داره.
آنطور که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اعلام کرده، از بیش از 9000 شرکت دانش بنیان فعال در کشورمان، حدود 600 شرکت در حوزه بهداشت و درمان فعالند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی بارش‌های اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان به 368 مدرسه خسارت وارد شده. با شروع به کار طرح شهید عجمیان در مناطق سیل زده، تا 13 فروردین همه مدارس آسیب دیده سیل مرمت می‌شوند.
بارش‌های سیل‌آسای اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان خسارت‌های زیادی به مدارس وارد کرد. اما با شروع طرح شهید عجمیان، تا 13 فروردین تمامی مدارس خسارت دیده بازسازی، رنگ‌آمیزی و شادابسازی خواهند شد.
آمده اینجا متنکاری و رنگ‌آمیزی
بکنیم. ما این کلاس رو تمیز کردیم، اینجا آب اومده بود.
حضور معلمان و دبیران در کنار دانش آموزان و نیروهای جهادی رنگ بوی خدمت ماندگار خواهد داشت.
از صبح ساعت 8 مشغول این تر هستیم که اینو بعد سیل اومدیم اینا رو جمع‌آوری کنیم.
واقعا خیلی خوشحالم که این طرح جهادی شهید سید روح الله عجمیان در مدرسه ما داره اجرا میشه.
مدرسه برای بعد از تعطیلات نوروز آماده بشه و دانش آموزان ان شاءالله با روی بالا و مصحف سر کلاس درس آماده بشن.
در سیل اخیر جنوب سیستان و بلوچستان به 368 مدرسه خسارت وارد شده است. بامری، رئیس قرارگاه جهادی استان سیستان و بلوچستان:
در کل مدارس سیستان و بلوچستان 550 سهمیه مدرسه تر شهید عجمیان داریم.
برنیان، رئیس قرارگاه جهادی عدالت آموزشی وزارت آموزش و پرورش:
این اتفاق بزرگی است در سایه سار یک همدلی مجاهدانه.
گفتنیست در این تر 50 تیم در تخصصهای مختلف تا آخرین مدرسه خسارت دیده خدمات رسانی خواهند کرد.
و یه نکته بسیار مهم، قرار تا پایان این تر سقف تمامی مدارس جنوب استان سیستان و بلوچستان ایزوگام شوند. شیخ زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نوبندیان، دشتیاری.
پرشدگی 47 درصدی حجم آب مخازن سطحی کشور. سخنگوی صنعت آب کشور گفت بارش‌های اخیر موجب افزایش حدود 1.3 میلیارد متر مکعبی حجم مخازن سطحی کشور شد، اما همچنان نسبت به سال گذشته با 8 درصد کاهش مواجه هستیم.
سال 1402 با بارش‌های باران در برخی از شهرها به پایان رسید و سال جدید نیز باران مهمان نوروزی برخی از شهرهای کشور و خوشحالی مردم شد.
بارندگی خیلی خوبه، پاس سرسبزی منطقه ابو و چندین وقت بارون نبوده و همین هم باعث بود که دل مردم خوش بود.
باران باری صد پیشین هم سرریز شده، آب داره میاد، ما هم خیلی خوشحالیم.
بارندگی خیلی خوبی بود، زمین سیراب شد، خوشحالی خودش رو رفت، سدم خدا شد سرویس شده، کشاورزان خیلی خوشحال.
آب الان چطوره؟
الان خیلی خوبه.
اینجا تمام گندم آب میده.
خیلی خیلی مراده دیگه، مطمئنیم آب هست.
حاصلمون از بین نمیره.
آب این اراضی از کجا تامین میشه؟
از رودخونه پل زهره.
بارش های اخیر باعث بهبود حدود 2% پرشدگی مخازن سطح های کشور شد. صدریان فر، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان:
سد کرخ حدود 160 میلیون و زنجیره کارون هم همینطور. از این حجم مفید حدود 55 تا 56%ش پر شده.
ولیدی، معاون عمرانی فرماندار نیکشهر:
شهرستان نیکشهر بالاخره سد خیرآباد سرریز شد با حجم آبی 12 میلیون متر مکعب قبلی و 15 میلیون آبی که الان آبگیری شده. سد ظرفیت 27 میلیون متر مکعبی سد خیرآباد تامین شده.
هیدریان، مدیر عامل آب منطقه گلستان:
سد بشمگیر حدود 15.1 میلیون متر مکعب آب داریم که سال پیش این موقع 300 هزار متر مکعب آب داشتیم.
اگرچه بارش‌های اخیر و وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور باعث پایان تنش آبی شد، اما همچنان میزان پرشدگی برخی از سطح‌های کشور به نصف هم نرسیده. قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب:
سطح‌های کشور حدود 47% پرشدگی دارن که نسبت به سال گذشته همچنان 8% کاهش در حجم ذخیره مخازن سطح‌ها رو داریم. سد زاینده رود 24% پرشدگی داره. سطح‌های پنجگانه‌ای که عمدتاً تامین آب شرب شهر تهران و استان البرز هست حدود 13% پرشدگی دارم. سد کرخه حدود 26% پرشدگی که نسبت به سال قبل 26% رشد رو دارم.
به گفته مسئولان وزارت نیرو، بارش های اسفند ماه پارسال فقط بخشی از کمبود بارش در پاییز را جبران کرد، اما در برخی از استان ها با نقطه ایدئال در زمینه ذخیره آب سدها برای سال آینده فاصله زیادی داریم. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تغییر کاربری و ساخت و ساز در مزارع و باغ‌ها امسال از طریق ماهواره رصد می‌شود. فرمانده یگان امور اراضی با هشدار به کسانی که در ایام تعطیلات به دنبال ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز هستند گفت علاوه بر تخریب بناهای احداث شده، با متخلفان نیز برخورد می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان امور اراضی، در 2 سال گذشته بیش از 231,000 تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی صورت گرفته. امینی، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور:
وقتی 1 هکتار زمین کشاورزی از بین میره، در مثلا جاهایی مثل شمال کشور که خاکش خاک درجه 1، امنیت غذایی 80 نفر به خطر میفته.
پور تحویلدار، مدیر فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی:
هر جایی که به حال خوش آب و هوا هستش و آب داره و قابلیت سکونتگاهی هستش، متاسفانه پخش هستش و عملا همه به صورت تغییر کاربری غیر مجاز هستش. بیشتر استانهای شمالی ما هستن، بارس هستش، قسمتهای از کردستان، همدان، شهرکای اطراف البرز متاسفانه خیلی زیاده. شکنی انا حدود 46,000 تا فقط برای تهران بوده.
وهابزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی:
به دلیل مدیریت های مشخص نشده در حوزه زمین هایی که کشاورزی بوده، به لحاظ تغییر کاربری و تصرفات غیر مجاز و منابع آبی محدودمون، الان زمین سرنوشت خوبی نداره.
داده های سامانی پنجره واحد مدیریت زمین نشان میدهد ایام تعطیلات میزان تغییر کاربری زمین های کشاورزی افزایش می یابد که این امر موجب شد نظارت‌ها شبانه روزی شود. امینی، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور:
31 استانمون به صورت هوشمند داره پایش میشه. هر گونه تغییراتی که اتفاق میفته از طریق ماهواره، با توجه به تصاویری که برداشت میشه در پریود زمانی 5 روزه 7 روزه، اینا با هم دیگه مقایسه میشه.
در 11 ماهه سال 1402 بیش از 87,000 تخلف و تغییر کاربری زمین شناسایی شده که پرونده تخلف بیش از 3,000 نفر حکم تخریب و قلقم گرفته است. همت‌زاده، جانشین یگان حفاظت اراضی کشور:
قانونگذار رأساً به عوامل جهاد کشاورزی این اجازه رو داده که با دستور مقام محترم قضایی نسبت به قلع و قمع و تخریب بناهایی که در زمین‌های کشاورزی احداث شده اقدام بکنه. حتماً با مجوز و نظر جهاد کشاورزی این اقدام صورت بگیره. رأساً این کار رو نکنن، برن هزینه بکنن، خدای نکرده به حال میاد تخریب میشه.
مردم میتوانند با ارسال پیام به سامانه پیامکی و برنامه کاربردی یا اپلیکیشن 131 ساخت و سازها در اراضی کشاورزی را گزارش دهند. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل ترکمنستان امروز برگزار می‌شود. شاگردان امیر قلعه‌نویی فردا عازم اشق‌آباد می‌شوند. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 هفتم فروردین برگزار خواهد شد. بازی رفت را تیم ایران 5-0 به سود خود به پایان برد. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در ردای اول و دوم قرار دارند. شمشیربازان ایران راهی جدول اصلی جام جهانی مجارستان شدند. در نخستین روز از جام جهانی شمشیربازی استای صبر مجارستان، آخرین مرحله گزینشی المپیک، محمد رهبری، فرزاد باهر و محمد فتوحی با برتری برابر حریفان خود راهی جدول اصلی شدند. علی پاکدامن به طور مستقیم در جدول اصلی به رقابت می‌پردازد. اما دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال پیش از اعزام به مسابقات چهارجانبه ویتنام آغاز شد.
مرکز تیم‌های ملی فوتبال و سالن فوتسال که در روزهای اول سال میزبان اردونشینان تیم ملیه. اردوی تیم ملی با 18 بازیکن از دوم فروردین شروع شده و تا پنجم ادامه داره. سال فوتسالی ها با مسابقات جام ملت‌های آسیا کلید می‌خوره که قرار از اواخر فروردین در تایلند شروع بشه. علی اصغر حسنزاده ملی پوش فوتسال:
کلاً امسال سال 403 سال فوتسالی از هم جام ملت‌ها رو پیش می‌بریم که مقدماتی جام جهانیه و خود جام جهانیه. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای فوتسالیا باشه.
قرار تیم ملی برای کسب آمادگی بیشتر قبل از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در رقابت‌های چهارجانبه بازی کنه. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال:
فکر می‌کنم که انگیزه لازم هست. بازیکن‌ها صاحب تجربه شدن، می‌دونن تو چه جایگاهی قرار گرفتن. بدون 4 تا لژیونرم که آره حسین مصدوم طیبی عازم ویتنام می‌شیم برای سه بازی تدارکاتی. دو تا از سه تیم که حضور پیدا کردن در جام جهانی مراکش و نیوزلند، سومیشم که خود ویتنام که خودش دنبال گرفتن سهمیه است که دو دوره قبلی هم در جام جهانی حضور پیدا کرد. امیدوارم که بازی دوستانه معیار خوبی باشه واسه انتخابی بازیکن‌ها برای مسابقات آسیایی.
ملی پوشای فوتسال ششم فروردین عازم ویتنام میشن. مسابقات چهارجانبه ویتنام از 9 تا 12 فروردین برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فوتسال.
و در مهمترین دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان که دیشب و بامداد امروز برگزار شد، جمهوری چک 2-1 از صد نروژ گذشت. هلند با 4 گل اسکاتلند را شکست داد. کلمبیا با 1 گل برابر اسپانیا به پیروزی رسید و آرژانتین با 3 گل السالوادور را از پیش رو برداشت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزش.
شبکه قرآن. این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه هجر و نحل و عبد ربک حتی یأتیک الیقین بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه. استاد محمد بسیونی: این ربک هو خلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مختصمین چه کسانی هستند؟
الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر.
هدایت اجباری نه افتخار است و نه تکامل.
و على
تلاوتی دلنشین از آیات وحی با صدای استاد بسیونی در تهران، مسجد بلال صدا و سیما.
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
از پخش رادیو قرآن در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 تلاوتی رو تقدیمتون میکنیم با صدای شیخ محمد اللیثی. سوره مبارکه واقعه آیات 75 تا آخر، سوره مبارکه حدید آیات 1 تا 6، سوره مبارکه انفطار آیات 1 تا آخر و سوره مبارکه فجر آیات 27 تا آخر به مدت 33 دقیقه. اما در ابتدا بشنویم شرح و توضیح این تلاوت رو.
تنها پاکان به حریم قرآن راه می‌یابند. قرآن کریم در ضمن آیه 75 سوره واقعه سخن از اهمیت قرآن مجید می‌گوید، چرا که مسئله نبوت و نزول قرآن بعد از مسئله مبدأ و معاد مهمترین ارکان اعتقادی را تشکیل می‌دهد. نخست با یک سوگند عظیم سخن را شروع کرده می‌فرماید: سوگند به جایگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آنها. هنگامی که به این نکته توجه کنیم که طبق گواهی دانشمندان تنها در کهکشان ما حدود 1,000,000,000 ستاره وجود دارد و در جهان کهکشانهای زیادی موجود است که هر کدام مسیر خاصی دارند، به اهمیت این سوگند قرآن آشناتر می شویم. هیچ چیز و هیچ کس بدون اراده خداوند نمی تواند در جهان تأثیر گذارد. بنابراین اعتقاد به تأثیر ستارگان در زندگی انسان خرافه‌ای بیش نیست و هیچ کس ستاره بختی در آسمان ندارد که موجب خوشبختی یا بدبختی او شود. امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند ستارگان را ستایش کرده و به جایگاه آنها سوگند یاد نموده است. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای استاد محمد لیثی، شامل آیات 75 تا آخر سوره واقعه، آیات 1 تا 6 سوره حدید، آیات سوره انفطار و آیات 27 تا آخر سوره فجر به مدت حدوداً 32 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا أقسم بمواقع النجوم.